روی موج گفتگوی امروز برنامه کشتی نجات هست که دعوت میکنم بشنوید. خیر پیش، خداحافظ.
اشکهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قاقبه تنهاست، که گر گرفته تن باق، که تشن لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا حسین،
السلام علی حسین. و علی علی ابن الحسین.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو مرام توست، کشتی نجات.
السلام علیک، السلام یا سارم.
امشب میزبان یک مسیحی هستیم که اهل اوگاندای آفریقاست، عاشق ایرانه و چشماش با شنیدن نام امام حسین برق میزنه. Welcome Daniel.
خیلی ممنونم. خوشحالم که اینجا هستم.
That's our pleasure. Is it the first trip you're in Iran?
بله، این اولین سفر من به ایران.
Okay, so do you know any words in Farsi?
میدونم که چطور سلام کنم و بلدم که بگم من میرم.
Okay. بریم ادامه گفتگو رو فارسی ادامه بدیم و بشنویم از دانیل از کشور اوگاندا. اهل کجایی؟ کجا به دنیا اومدی؟
اسم من دانیله و از اوگاندا.
از خانوادت برامون بگو.
من از یه خانواده 9 نفره هستم. اولین نفر از اعضای خانواده ما فوت کرده. ما 5 پسر و 3 دختر هستیم. تقریبا پر جمعیتی.
شغل پدر چی بود؟
در یه شرکت ارتباطات تکنسیان بود.
بزرگ کردن 9 تا بچه برای پدرت با همون شغلی که داشت سخت بود؟
قطعا سخت بود، چون پولی که دولت پرداخت میکنه خیلی زیاد نیست، مخصوصا اگه خانواده بزرگی داشته باشید. معمولا کسانی که اونجا هستن به نوعی با خانوادهشون زندگی میکنن، حتی با اعضای بزرگتر خانواده مثل عمه یا خاله.
به هر حال الان تو ایرانی، میدونی که خب شرایط کشور ما چجوریه. شاید کشورهای دیگه هم رفته باشی، ولی زندگی توی آفریقا با خانواده که پر جمعیته، با یه پدر که کار میکنه، چه شکلیه؟ بچه ها از همون سن کم شروع میکنن کار کردن؟
اونجا خیلی ها سوء استفاده میکنن، میگن که اونجا بردگی وجود داره و از مردم زیاد کار میکشن. اینا شرکت هایی هستن مربوط به استخراج معادن و چیزهای دیگه. شما میبینید که اونا به نوعی حتی از کودکان کار میکشن.
تو هم توی موقعیت قرار گرفته بودی که کار بکنی، بری توی معدن کار بکنی، بری سنگ بشکنی و و به اصطلاح بگیم شاید به عنوان یه بچه که حقش نیست ازش سوء استفاده بشه برای کار کشیدن.
خب این در واقع نوعی ویژگی ژنتیکی ماست. وقتی مجبوریم بریم میریم. پدرم، من، خواهرها و برادرهامون برای زندگی تلاش میکنیم. وقتی پول نیاز داشته باشید و بچه در چنین شرایطی باشه، خب اونا مجبورن کاری براش انجام بدن.
تو آفریقا که ما شنیدیم پر از منابع زیرزمینیه، پر از معدن طلاست. به هر حال اینا چیزایی هستش که مردم آفریقا بتونن باش راحت زندگی بکنن و اینقدر فقدان و نبود آسایش و رفاه زندگی رو احساس نکنن.
بله، چون قاره ما بسیار غنیه. کشورهای غربی میان اونجا و کلونی و مستعمره میسازن، سعی میکنن به نوعی از منابع ما استفاده و ما رو استثمار کنن. به همین دلیل ما سهم زیادی از منابع خودمونو نداریم و بیشتر این سهم به کشورهای غربی و قدرت‌های بزرگ میرسه.
کشور تو اوگاندا هم جزو اون کشورهای مستعمره بود دیگه، درسته؟ حالا ذهنت کی باز شد که اون کشور استعمارگر کیان که به تاراج بردن آنچه که ثروت شما بوده؟
میدونید استعمار اونجا برای سالها وجود داشته، 14-15 ساله. یه جورایی زندگی رو تحت تأثیر قرار میده و به هر حال دردسر ایجاد میکنه.
رابطت با بابا چطور بود دنیل؟
پدرم خیلی سختگیر نبود، اما مادرم سختگیر بود و قوانینش خیلی محکم‌تر بود.
منظورت از strict، منظورت از سرسخت سختگیر از جهت مذهبیه؟
بله، چون اون موقع به من میگفتن یک شنبه ها حتما به کلیسا برم.
خودت هم مسیحی بودی؟
من پروتستانم.
و هستی؟
بله.
یعنی کانورت نیستی؟ امروز دینت رو عوض نکردی که مسلمان بشی حالا که تو ایرانی؟
خب به نوعی در حال تغییر دین هستم و فکر میکنم با احساسی که دارم و با اون تعلق خاطر میخوام این راهو ادامه بدم.
دنیل، وقتی توی خانواده 9-10 نفره آدم زندگی میکنه، خب شاید خیلی فرصتها رو از دست بده برای خیلی کارا، چون محرومیت بیشتره، خصوصا تو خانواده که تو داری میگی با 100 دلار باید از جیب باباتون خانواده میچرخید و اداره میشد. سختی‌های خاص خودتون رو داشتی توی کشور اوگاندا آفریقا. حالا همه اینا رو مردم ما شنیدن، ولی امروز یه قصه گو داریم که داستان واقعی زندگیش رو داره بر ما تعریف میکنه. با کی تو خانواده عیاق‌تر بودی؟ با کی بیشتر حرف میزدی؟ درد و دل میکردی؟
ما یه خانواده 9 نفره بودیم. یکی از خواهرامو از دست دادم. اولین خواهرم بود. خیلی سخت بود. اونجا اعتقاد دارن که اگه فرزند اول خانواده بمیره، ستون خانواده از دست میره. اگه اون موفق باشه، بقیه هم موفق. اما میدونید اونجا این اعتقاد وجود داره که اگه شرایط برای فرزند اول بد باشه، برای همه بده. به همین دلیل اولین کسی که به مدرسه میره رهبر بقیه است.
متوجه شدم که خواهرت به رحمت خدا رفته، روح شاد باشه. دلیلش چی بود؟
اون بیمار بود. پزشکا گفتن مرگش به دلیل بیماریش بوده.
چند سالش بود؟
کاملا جوان بود، حدود 20 سال.
جوان بود. اسمش چی بود؟
سارا، تیمیتی سارا. در حالی که دعا می کرد، در همون لحظه دعا از دنیا رفت. و روز بعد فوتش روز فارغ التحصیلیش بود. خیلی دردناک بود. وقتی بچه به اون سن میرسه و فرداش فارغ التحصیلیشه، خیلی سخت.
حتما همینطوره. تو فرهنگ شما فکر کنم باشه که به هر حال مردم بیان تسلی خاطر بدم بهتون وقتی عزیزی از دست میدین، ولی میخوام بدونم که به هر حال برای تو توی اون دورانی که داشت سپری میشد امیدت به زندگی چی بود؟ تا حالا شده بود به خدایی که خواهرت میپرسید دعا میکرد هر لحظه برای آینده بهتر، برای خانواده موفق‌تر، و شاید دعاش نتیجه نداده بود ناامید بشی؟ رابطت با خدای خودت چه شکلی بود؟
خواهر من صبح و شب دعا میکرد و مرد. من معنی خدا رو نمیفهمیدم. فکر میکردم اگه کسی صبح و شب دعا کنه چرا باید چنین اتفاقی براش بیفته. سوالات خیلی زیادی برام به وجود آمد. سوالات زیاد و جوابای کم، میدونی، همش سوال.
A lot of questions, few answers.
بله، جوابای کم. اگه کسی خیلی بهت نزدیک باشه و از دنیا بره، حس تنهایی عجیبی پیدا میکنی، انگار منزوی میشی، دیگه نمیخوای اونو ببینی. چرا نباید ببینمش؟ این یه تضاد عمیق در من ایجاد کرد که چرا نباید اونو ببینم؟ چرا؟ چرا دوباره نمیتونم ببینمش؟ نگرشت نسبت به خدای خودت تغییر میکنه. میبینی کسی دائما دعا میکرده ولی باز این اتفاق افتاده. خدایی که حالا خودشو نشون نمیده. اگه بدونم شاید سوالات زیادی از خدا بپرسم.
چه فهمیدی به اصطلاح چه خبره؟ دنیای اطراف چه خبره؟ دست کیه؟ و این ظلم داره توی زندگی تو، دنیل و خانواده تأثیر میذاره؟
وقتی وارد دبیرستان شدم و شروع به مطالعه تاریخ کردم، فهمیدم امپریالیسم چقدر بده. برخی رفته بودن آمریکا، چه آمریکا، چه برزیل، چه لندن باشه، اونا تلاش میکنن ما رو فریب بدن و شیرین جلوه بدن. اما ما و اجدادمون همیشه مسخره شدیم. پدر بزرگ و مادر بزرگ من به سخره گرفته شدن. مثالی میزنم، بسیاری از بازیکنانی که در اروپا میبینیم آفریقایی هستن، اغلبشون اینطوری هم. میدونید این یه مثال کاملا بارزه، اما کجا گفته شده؟ کجا بهش پرداخته شده؟ برخی به کشورهای دیگه مثل لیبریا، جامائیکا و غیره رفتن. اونا به کشورهای مختلف در آمریکای جنوبی رفتن. این شروع تمسخر بود که از ابتدا وجود داشته. کشوری که ما داریم، منابعی که ما داریم، همیشه مورد سوگند دشمنان بودن که از این منابع سوء استفاده کنن. وقتی کسی به شما چیزی میده و تأمینتون میکنه، اون موقعیت رو رها نمی کنید. ایرانی ها واقعا خوشبختن که گرفتار چنین مشکلاتی نشدن. من فکر نمی کنم چنین چیزی اونجا اتفاق افتاده باشه. بعد مردم میرن به تانزانیا یا بازارهایی که بتونن در اونجا کار کنن. اونا در بازارچه ها شرکت می کردن، ضعیفتر ها به جاهای مختلف می رفتن، حتی برخی به اروپا می رفتن. و از اون زمان تا به حال نگاه اونا از ما جدا نشده.
چی تو رو به اینجا رسونده که امروز من بشینم و باهات با افتخار صحبت بکنم؟
داستانی که منو اینجا آورده خیلی متفاوته، چون یه دکتر و پروفسور که در دانشگاه ما بود خیلی با دانشجو صمیم بود. یه بار اومد و از اوگاندا بازدید کرد. اون به ما گفت که انگار چیزای زیادی برای گفتن دارید. و بعد از اون سفر برای من برنامه ریزی کرد و گفت وقتی رفتی اونجا سعی کن خودتو خوب نشون بدی و خودتو خوب بیان کنی.
دفعه اولی که اسم ایران شنیدی کی بود؟
خب من دبیرستانی بودم اون موقع بود.
که کجا چی شد؟
ما درباره جنگ ایران و عراق شنیده بودیم. این اولین چیزی بود که در این مورد گفته شد.
شما توی اوگاندا جنگ‌های داخلی داشتین؟ چون اون موقع گفتی اولین تصویرهایی که از ایران داشتم از جنگ ایران و عراق بود. جنگ‌های داخلی چه میدونم، مثلا تو مسیحی بودی و هستی، یه نفر اونجا مسلمون باشه مثلا بخواد ابراز بکنه اعلام بکنه آزاد هست؟
بله، اونا میتونن خودشون رو نشون بدن. سنی هایی هستن که اونجا زندگی میکنن، حتی مسجد دارن و اهل سنت و شیعه هستن، ولی شیعیان کم هستن. یه نفر اونجا مجموعه از رادیو رو اداره میکنه، اون شیعه است، یه شیعه مسلمانه. آفریقا همیشه ناامن بوده، بوکو حرام در نیجریه، داعش در نیجریه، الشباب در سومالی، اونا هر طور که میتونن امنیت رو به خطر میندازن، امنیت رو به هم میندازن.
دانیل، من از آفریقا تصویری که توی ذهنم هست، خب فرهنگ، تاریخ، مردم سرسخت، شجاع و امید همیشه بوده، این چند تا چیزی که تو همین لحظه تو ذهنم میاد. ولی در کنارش فقر، بی‌غذایی، سختی زندگی روزمرگی، از دست رفتن بچه ها به خاطر نبودن امکانات، و در این حال مثلا یه سری صحنه های فجیع و دلریش رو مثلا تو مجازی آدم میبینه، تو روز روشن مثلا یه هم میبینی. خب خیلی جا شنیدین میگه سر این که طرف شیعه بوده، سر این که دینش مثلا یه چیز دیگه بوده، چند نفری میریزن آجی با چاقو و داس و چکش و اینا تیکه تیکش میکنه، یعنی میکشن آدم ها رو. و جاید مثلا تو بعضی از کشور آفریقایی نسل کشی اتفاق افتاده. خب تو کشور تو هم این خبرها بود؟
نسل کشی نه، در سال 1944 یه فرانسوی شروع نسل کشی رو در اوگاندا ایجاد کرد. و میدونید ما
عجب،
ما خیلی این موضوع رو تجربه نکردیم، اما وارد زندگی شدیم که خیلی جالب نبود به خاطر تأثیری که غرب بر اجتماع ما گذاشته بود. نسل کشی در اوگاندا اتفاق افتاد که تمام آفریقا و حتی دنیا رو تحت تأثیر قرار داد، چون مردم وقتی از اون کشور فرار کردن و به کشورهای دیگه رفتن، با فرهنگ‌ها و اعتقادات جدید آشنا شدن، و وقتی که برگشتن با فرهنگ متفاوتی برگشتن.
حالا تو میگی که کار فرانسوی‌ها بوده، کار انگلیس‌ها بوده که این فجایع رو رقم زدن که مردم به دست خودشون کشته بشن. یعنی من میبینم یه سیاه‌پوست داره یه سیاه‌پوست دیگر رو سر میبره، این اتفاق هستش تو خاورمیانه هم بوده ها، ولی اونجا تو روز روشن خیلی اتفاق عادی که فقط به خاطر اینکه طرف شیعه است میکشنش دیگه یا مسلمونه. این تصویر رو وقتی میدیدی به عنوان مسیحی چه سوالی داشتی؟ چی تو سرت میومد؟
بیشتر خارجیایی که اونجا بودن گروه کوچیکی بودن. وقتی بوکو حرام در نیجریه رو میبینی فکر میکنی اونا حتی سیاه پوستان هم میکشتن، هرچند خودشون سیاه پوست بودن، اونا مردم خودشون رو میکشتن. یک شیخ به نام زکزاکی در نیجریه،
آها،
یه مبلغ دینی بود، وقتی برگشت دید که حتی خانوادهش رو کشتن، اون با چنین ناامنی روبرو شده بود. میدونید؟ خیلی شگفت انگیزه، خیلی عجیبه. اونا در واقع میخوان نیجریه یا کشورهای دیگر رو به سمتی ببرن که خودشون میخوان.
حرف از شیخ زکزاکی زدی؟ خب ایشون خیلی متأثر از انقلاب ایران و امام خمینی بوده. خب ببینم اولین تصویر تو از ایران چی بوده؟ مثلا اولین باری که با کلمه ایران، کشور ایران روبرو شدی.
خب من میدونستم که از نظر فرهنگی دارم به جایی میرم که پیشرفت است. حتی وضعیت تحصیلیشون خیلی بهتره. اگه کسی اینجا تحصیل کنه و به کشور خودش برگرده میتونه به راحتی در هر رشته‌ای که میخواد شغل کنه. هر کی، هر کسی که بخواد تحصیل کنه.
جدن؟
بله، چون میدونه سطح تحصیلات اینجا بالاست و تحصیل کرده ها کیفیت خوبی دارن. در آفریقا وضعیت تحصیل اینطور نیست، چون غربی ها روش آموزش رو اونجا پایه ریزی کردن.
ببین، تعارف نداریم دانیل. خب خیلی از کشور غربی با رسانه هاشون عزمشون رو جذب کردن که تصویر ایران رو تو چشم مردم دنیا مخدوش کنن و یه ایران هراسی به وجود بیارن. اصلا طرف بلاگر از یه کشور دیگه پا میشه میاد اینجا میگه من قبل اینکه بیام فکر میکردم اینجا همه جاش بمبگذاریه، جنگه. اصلا مگه میشه اینقدر تفاوت از ذهنیت من با واقعیتی که باش روبرو میشم؟ تو همچین تصویری تو ذهنت نبود نسبت به ایران؟
چرا، منم دقیقا همین دیدگاه رو داشتم، همین نظر رو در مورد اینجا داشتم. کشوری که پر از اغتشاشه و ضمناً داشتم فکر میکردم یک کشور اسلامی داره به من که مسیحی هستم بورسیه تحصیلی میده، منو حمایت میکنه، منو بورسیه میکنه. این واقعیت نداشت، نمیتونست اتفاق بیفته. ما فکر میکردیم فقط ایران فقط مسلمانان شیعه رو قبول میکنه، اما دیدیم که نه، اونا همه رو میپذیرن، سنی، شیعه، مسیحی، آدم های متفاوت، همه ما اینجا هستیم. این برای من خیلی جالب بود که چنین کشوری به من بورسیه تحصیلی داد.
خب چی برات باعث انگیزه این شد که اولین بار اصلا تصمیم بگیری پاشی بیای ایران؟ چیزی دیدی؟ مثلا یه تصویری از ایران برات خاص بود یا اتفاق ویژه ای افتاد؟ این همه کشور تو دنیا تعارف نداری.
رئیس جمهور ابراهیم رئیسی به اوگاندا آمد و با حکومت ما قرار دادی بستن. اونا شروع کردن به تأسیس یک کالج در
خدا آقای رئیسی رحمت کن
و حتی از نظر مالی حمایت کردن تا مردم بتونن اونجا درس بخونن و به ما فرصت دادن که اگر کسی میخواد ادامه تحصیل بده در ایران تحصیل کنه. من اون موقع اپلای کردم و خوشبختانه انتخاب شدم.
یعنی اصلا تو نمیخواستی درس حوزه بخونی یا راجب مسلمونی و شیعه بودن تحقیق بکنی، تو میخواستی درس تو بخونی و توی اون علم خودت حالا یه چی میگن هدفی داشتی که دانشمند بشی و دیدی که ایران چقدر رتبه و لولش تو دنیا بالاست و گفتی خب میام ایران. به محض اینکه اقدام کردی جوابشو گرفتی و پاشدی اومدی.
وقتی من اومدم ایران داستانهای زیادی داشتم، ولی اولین اتفاقی که افتاد این بود که رئیس جمهور رئیسی که به کشور ما اومده بود به رحمت خدا رفت. امیدوارم روحش شاد باشه.
آره واقعا،
هر کجا که هست.
آقایی به اسم دانیل که مسیحیه از افریقا اومده، اتفاقا نه جامعت المصطفی درس میخونه، نه درس حوزه، نه هیچ کدوم از اینا، هیچ جهتگیری سیاسی خاصی هم نداشته و یه جورایی از زبون ایشون من شنیدم که ما ملت امام حسینیم. امام حسین، اولین بار که کلمه حسین رو شنیدی چه حسی داشتی؟ چی میدونستی ازش؟ چه حالی داشتی؟
اولین بار در دانشگاه اینو شنیدم. اونها مراسم و جشنی برگزار کرده بودند. آدم ها از جاهای مختلف اومده بودند. اونا گفتن که اگه به عراق بری و برگردی دیگه اون آدم سابق نخواهی بود. واقعا اون اشتیاق در من به وجود اومد.
نگو که اربعین رفتی عراق کربلا.
من پارسال اونجا بودم. دانشگاه ما دانشجویانی از کشورهای مختلف داره، به همین دلیل ما رفتیم به کوفه، نجف و سر مزار حضرت علی.
سب کن. شما خودت تو دین خودت مسیحیت استریکت بودی؟ مثلا خیلی سرسخت مذهبی بودی یا نه معمولی بودی؟
امام حسین یکی از یارانش سیاه پوست بود و حتی اون سیاه پوستارم با خودش برده بود. منم دوست داشتم برم و ببینم، چون به عنوان یه سیاه پوست گفته بودن که اگه با مشکل بری دیگه با مشکلت بر نمیگردی.
عجب عجب، من برام عجیبه که خب این حرفا رو از یادم دارم میشنوم که دیگه هیچ شعاری یا کلمه شعارگونه تو حرفاش تا الان پیدا نکردم. تو قبل اینکه بری اربعین، فرصتش پیش بیاد باشی بری عراق، چه حسی داشتی بهش؟ مثلا میگفتی واقعیه، الکیه، باورت شد که اگه بری این سفر دیگه یه آدم سابق نیستی، برگردی دوباره زندگی خودتو کنی، همه چی عوض میشه؟ چیزی که دوستات بهت گفته بودن.
بله من میدونستم، چون آدم های مختلفی به هم گفته بودن، داستان های اونها شبیه هم بود و همشون میگفتن اگه بری و برگردی دیگه اون آدم سابق نخواهی.
ولی تو وقتی رفتی اونجا تجربه کردی تازه باورت شد.
بله.
رسیدی کربلا، از نجف تا کربلا پیاده رفتی همشو؟
ما کمی قدم زدیم و پیاده روی کردیم به خاطر رنگ پوستم مزیتی برام قائل شدن. اونا با ماشین منو رسوندن و حتی اونجا به هم اومدن و پول هم دادن. وقتی به مرقد امام حسین رسیدم و شروع کردم به بوسیدن مرقد، افراد خیلی پیر منو هول می دادن تا به مرقد برسم. خواستم بفهمم چرا دارن این کارو میکنن، چون من غریبه بودم. اونا میخواستن منو به مرقد برسونن و فقط دست بزنم. کسانی که اونجا هستن انقدر اعتقاد دارن که همشون به یه باور قلبی رسیدن. اونجا فقیر و غنی فرقی نداره، همه قدم برمیدارن تا به مرقد امام حسین برسن. بنابراین فکر نمی کنی که من کی هستم؟
باریکالله، چه سوالی.
منیت خودتو از دست میدی، جایی که هم فقیر میاد هم غنی فرقی نمی کنه، سنی باشه، مسیحی باشه یا شیعه باشه، فرقی نداره. اونجا خودتو گم میکنی.
تو به چه جوابی رسیدی؟
من گفتم باید به مرقد برسم و رسیدم. اونجا رو لمس کردم، یه شال گردن داشتم، یه مرد اون بالا بود، بالای مرقد. شالمو انداختم روی مرقد و شروع کردم به
تبرک
کردم. هنوز اون شالو دارم، برام خیلی جالب بود، خیلی جالب.
اگه یه روزی فرصت پیش بیاد تو عالم رویا، نمیدونم چه شکلی واقعیتش میشه، ولی ببینیش امام حسینو، چی میگی بهش؟
خب به امام حسین میگم تو همه چیزو داشتی، میتونستی این کارو نکنی. واقعیتش صلح برای تو مهمترین چیز بود و میخواستی مردمو به آزادی برسونی، از اسارت نجاتشون بدی، به آزادی برسونی. تو همه چیزو پشت سر گذاشتی و این مهمترین چیز دنیاست. من اینو به امام حسین میگم.
ممنونم دنیل. زیر چتر ایران سرگذشت بخیر.